الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع بمسألة هشت یک نکته باقی مونده عرض کنم. صاحب عربه فرمود اگر به خیال رکعت سوم یا چهارم تسبیحات اربعه بگه، بعد ملتفت بشه که رکعت اول یا دومه، اگر قبل از رکوع باشه سوره حمد رو تدارک کنه، و به هر حال لازم هست سجده سهو به جا بیاره به خاطر زیاده تسبیحات. فرمایش صاحب عربه مبتنیست بر دو مقدمه. یکی این که واجب باشه سجود سهو لکل زیادتن و نقیصه. دوم این که صدق کنه تسبیحات اربعه به تخیل این که رکعت سوم هست، صدق کنه برش عنوان زیاده. نوعا در این مقدمه ثانیه مناقشه نکردن، گفتن خب این آقا به قصد جزئیت که تسبیحات اربعه رو گفته و محل مقرر شرعیش هم که رکعت سومه نه رکعت اول، و این آقا حالا فهمید رکعت اول بوده، عرفاً صدق میکنه زاد فی صلات. عمد مقدمه اولاست. ما قبلا بحث کردیم، عرض کردیم مستند صاحب عروه که خلاف مشهور هم هست دو روایته. یکی روایت مرسله ابن ابی عمر عن بعض اصحابنا عن سفیان ابن سمت عن ابی عبدالله علیه السلام تسجد و سجدته سهو فی کل زیادت تدخل علیک او نقصان، وسائل جلد 8 صفحه 251. روایت دوم صفحه 224 صحیحه زراره، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا شک احدکم فی صلاته فلم یدره زاد ام نقص فلیست سجدتین و هو جالس و سماهما رسول الله المرغمتین. سجدت سهو پیامبر فرمود مرغمتان لارغام انف شیطان بهما. گفتن وقتی علم اجمالی دارید که یا در این نماز مثلا دو بار سوره حمد خواندید در یک رکعت یا هیچ نخواندید، میشه علم انه اما زاده او نقصه. اینجا سجده سهو واجب باشد، ظاهرش اینه که وقتی علم تفصیلی پیدا کنید و اینکه سوره هم رو نخوندید یا دوبار خوندید یا در یک رکعت نخوندید در یک رکعت دوبار خوندید، عرفاً استفاده میشه که اینجا هم سجود سهو هست دیگه. اینکه مثال خوبی میگن نه، فقط علم اجمالی بنه و اما زاده و نقص تبدیل بشه به علم تفصیلی دیگه سجده سهو واجب نیست، انصافا غیر عرفیه. من علم اجمالی دارم یا سوره حمد رو در رکعت اول نخوندم یا دو تا سوره حمد در رکعت دوم خوندم، آقای خوی میگه واجب از سجود سهو. یکی میگه که فلانی خیلی خوش خیالی، من خودم پشت سرت که بودم شنیدم. رکعت اول که اصلا سوره هم نخوندی، رکعت دومم دو بار سوره هم خوندی، میگی الحمدلله. الحمدللهش دیگه چی بود؟ راحت شدم از سجود سهو. تا علم اجمالی داشتم سجود سهو واجب بود، علم تفصیلی پیدا کردم سجود سهو دیگه واجب نیست، انصافا خلاف ظاهر. ولذا اینم میشه دلیل دوم. حالا که شارع گفته علم اجمالی به زیاده یا نقیصه موجب سجود سهو است، علم تفصیلی به زیاده یا علم تفصیلی به نقیصه یا علم تفصیلی به هر دو، این معلوم میشه که موجب سجود سهوه. مرحوم آقای بروجردی فرمودن که اصحاب اعراض کردن از این روایات دال بر وجود سجود سهو لکل زیادت او نقیصه. شیخ طوسی هم در خلاف خودش میگه واجب نیست سجود سهو فی کل زیادت او نقیصه. بعد میگه و فی اصحابنا من قال علیه سجدتا اصف فی کل زیادت نو نقصان، خلاف جلد یک صفحه 459. منشأ اعراض اصحاب به نظر ما وجود روایاتی است که مفادش عدم وجوب سجود سهو است، فی کل زیادت نو نقصان. مثلا ببینید در معتبره ابی بصیر، حالا در معتبره ابی بصیر داره نسی ان یسجد سجدتا واحده و ذکر فذکرها و هو قائم، داره ان کان قد رکع فلیمز فی صلاته فاذا انصرف قضاه و لیس علیه سهوان، اذا ذکرها ما لم يركع یسجدها. نه تنها بحث از وجوب سجود سهو مطرح نکرد، بلکه در فرضی که بعد از رکوع ملتفت بشود که یک سجده را فراموش کرده است، فقط فرمود قضاها ولیس علیه سهو. سند صدوق به روایات ابن مسکان از ابی بصیر معتبر هست، ولو سند شیخ به این روایت درش محمد ابن سنان هست که ما اشکال میکنیم. وسائل جلد شیخ صفحه 365. یا موثقه عمار، رجلون اراد ان یقعد فقام قال لیس علیه سجدتا اصف حتی یتکلم بشیء. وسائل جلد 8 صفحه 251. موثقه ابی بصیر، موثقه ابی بصیر میگه نسیه ان یقرأ فی الاولا و ثانیه اجزه و تسبیح و تکبیر رکوع و سجود و ان کانت الغدات فنسیه ان یقرأ فیها فلیمز فی صلاته. نفرمود و اسجد و سجدت سهو. این ظهور مقامیش این است که سجود سهو لازم نیست، و الا مناسب نبود امام بفرماید که و این کانت الغدات فنسی ان یقرأ فیها فلیمز فی صلاته ثم سجد سجدت سهو. این اقراء به جهل نمی شود که امام سکوت کند وظیفه فعلیه مخاطب را بیان نکند که بر تو واجب بود سجود سهو؟ چطور معلوم است که مشهور اصحاب فتوا دادن به عدم وجوب سجود سهو لکل زیادت و نقیصه؟ واجب فوری است سجود سهو. آخه این خلاف متفاهم عرفی است که امام بفرماید فلیم زفی صلاته اجزه و تسبیح و رکوع و سجود، ولی اصلا بحثی از وجوب سجود سهو به میان نیاورند. ولذا به نظر ما حق با مشهور است، برخلاف نظر صاحب عروه میگیم سجود سهو برای مطلق زیاده یا نقیصه لازم نیست. یک روایتی هم هست، این عرض کنم، صحیح محمد ابن مسلم: ان الله فرض الرکوع و السجود و القراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا اعاد الصلاة و من نسی القراءة فقد تم الصلاة ولا شیء علیه. آی سیستانی فرمودن کسری هست، لا شیء علیه در نفی سجود سهو، در ترک قرائت نسیانن. خب ترک قرائت نسیانن وقتی سجود سهو نداره دیگه، زیاده تسبیحات که از او کمتر است، یعنی عرف دیگه از اون تجب علیک سجدتا از سهو لکل زیادت تدخل علیک و نقصان وجوب نمی فهمد. ما عرض کردیم نه، ولا شیء علیه اطلاق دارد، نص نیست در نفی سجود سهو. این که آیه سیدان میفرماید جو فقهی این بود که عامه میگفتن سجود سهو لازم است، ولذا ولا شیء علیه نص میشود در نفی قول عامه، نه، ما همچون نصوصیتی نفهمیدیم، اطلاق است. وقتی اطلاق بود به قرینه فای تفریق القرائت و سنتون، فمن ترک القرائت متعمدن اعاد السلات و من نسیه تم السلاتو و لا شیء علیه، می فهمیم که من نسیه سنه لا شیء علیه، اطلاقش می گوید که لا شیء علیه ام از سجود سهو یا غیر آن. مرسله سفیان، مرسله ابن ابی عمر را ان بعض اصحابنا ان سفیان ابن سمت باید مخصص این قرار بدیم. اگر ما بودیم و فقط این صحیح محمد ابن مسلم، به اطلاق میگفت ترک سنت الواجبه سهوان، اگر من ترک سنت الواجبت فی الصلات سهوان فلا شیء علیه، به اطلاقش میگفت سجود سهو ندارد. روایت سفیان ابن سمت به نصوصیتش میگه که نصوصیت موضوعیه میگه که تجب علیک سجدت و اصف لکل زیادت تدخلک او نقصان. خب این نقصان، نقصان سنت واجبه دیگه. این روایت سفیان ابن سمت میشه اخص مطلق از صحیح محمد ابن مسلم که نه، فرض تصریح کرده روایت سفیان ابن سمت، هم به زیاده هم به نقیصه تصریح کرده، به هر دو نقیصه سنت واجبه رو تصریح کرده که تجب علیک سجدت و اصف و اطلاق القرائت و سنت فمن ترک القرائت متعمدن اعاد السلام و من نسی القرائت فلا شیء علی، میگه من نسی السنه، قرائت خصوصیت نداره، القرائت و سنتون فمن، فای تفریم میگه چون سنته این حکم داره، پس ترک سنت نسیانن اگر شد لا شیء علی. روایت سفیان بن سمت میگه ولی سجود سهو دارد، یعنی قضا ندارد، اعاده ندارد، ولی سجود سهو دارد. بله، اون مبنای ما رو که عام ترخیصی میان بگن لا شیء علی، مردم اقرار به جهل بشن، سجود سهو رو ترک کنن، بعد بگن ما مخصصش رو در روایت سفیان بن سمت گفتیم، این عرفی نیست و لذا اون تجربه عرفی است که هم بکنیم بر وجوب معنای لغوی یعنی ثبوت که با استحباب مؤکد هم میسازد. اما بحث در سند روایت سفیان بن سمت ما قبلا مطرح کردیم، گفتیم اگر ما مراسیل ابن ابی عمیر رو قبول کنیم کما هو مختار امام و سید زنجانی و سید سیستانی، مسانید ابن ابی عمیر رو هم قبول کنیم کما هو مختار و سید زنجانی و سید سیستانی و جمع کثیر من الاعلام، ان بعض اصحابنا درست میشه چون مراسیل ابن ابی عمیره، ان سفیان ابن سمت هم درست میشه چون سفیان ابن سمت از مشایخ ابن ابی عمیره، در جای دیگری ابن ابی عمیر بلا واسطه نقل میکنه از سفیان ابن سمت. خب بگذاریم، تعبیر تجب علیک سجدتا اسف لکل زیادت و نقصان، بعد میرسی به نسیان سجده میگی لیس علیه سهوان، میرسی به زیاده قیام میگی لیس علیه سهوان، دیگه اصلا اینا قابل تخصیص نیست که بگیم تجب علیک سجدت و سهوان لکل زیادت الا زیادت القیام و نقصان الا نقصان سجده، اینا عرفی نیست و لذا جمع عرفی این است که این عموم را حمله بر استحباب بکنیم. مسئله 9، لو نسی القراءه و تسبیحات و تذکر بعد الوصول الى حد الرکوع صحت صلاته و علیه سجدتا السهو للنقیصه ولو تذکر قبل ذلک وجب الرجوع، اگر کسی قبل از رکوع عرفی متذکر بشود نسیان قرائت یا نسیان تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم را باید برگردد و تدارک کند مگر به حد رکوع عرفی برسد، ولو به حد رکوع شرعی نرسیده باشد دیگر قابل تدارک نیست. چرا؟ وجه این که بعد از رسیدن به رکوع نماز صحیح است و تدارک لازم نیست نسبت به این نسیان قرائت یا نسیان تسبیحات اربعه چیه؟ رکوع عرفی یعنی انحناء عرفی، منتها نه هر مطلق الانحناء، انحناء به یک حدی که میرسه میگن راکعون، شیخون راکع. رکوع شرعی حالا مشهور گفتن به حدی برسد که نوک انگشتانش به زانویش برسد، این حد رکوع شرعی است به نظر مشهور، ولی حد رکوع عرفی این است که عرفاً بگن خمیده. حالا رکوع حسی داریم، پیر پیر کمر خمیده، رکوع معنوی داریم، بدهکار کمر خمیده یا فقیر کمر خمیده در مقابل عرض شود خدمتتون که مشکلات زندگی. بله، هویه در رکوع که قبل از رکوع سجده میکنه. این مال حوائل رکوع یعنی مال ال رکوع، ولی هنوز رکوع محقق نشده است. خب دلیل بر این فتوا چیه؟ آقایون گفتن علل قاعده است، لا تعاد و صلات و الا من خمس. میخواییم این نماز رو تصحیح کنیم، مستلزم زیاده رکوعه، میخواییم تدارک کنیم، تدارک نکنیم نماز رو از نو بخوانیم خلاف لا تعاده. این بیان با مبنای کسانی مثل آی سیستانی که میگن زیاده سهویه رکوع یا رکن دیگر در نماز مشمول حدیث لا تعاد است. امام هم در کتاب الخلل دارن این مطلب را که خود زیاده سهویه در ارکان این مشمول لا تعاده. چرا؟ برای اینکه در قرآن که نیامده است که نهی بشویم از زیاده در ارکان تا بشه مانعیت زیاده ارکان فریضه و تقدیر خدا در قرآن، مانعیت زیاده در ارکان سنته، مثل مانعیت تکلم میمونه سنته و مشمول از سنت لا تنقض الفریضه. و لذا به نظر امام و آقای سیستانی تمسک به حدیث لا تعاد و صلات مشکل میشه. چرا؟ برای اینکه کی گفته که نماز را ادامه بدهد؟ رکوع کرد یادش آمد تسبیحات را فراموش کرده است، قرائت سوره هم را در رکعت اول یا دوم فراموش کرده است، چرا ادامه بدهد نماز را؟ برگردد تدارک کند قرائت منسیه یا تسبیحات منسیه را، بعد رکوع کند. اون رکوع اول میشه زیاده سهویه، زیاده سهویه رکوع که مبطل نیست. آی سیستانی حواسش جمعه، آمده گفته من چه کار دارم به لا تعاد و صلات؟ من بارها اعلام کردم ذیل حدیث لا تعاد قاعده عامه ای را بیان می کنند، از سنتو لا تنقض الفریضه، هیچ اختصاصی هم به نماز ندارد. حالا در غیر نماز، در صوم، در حج، حتی در احکام وضعی، تزکیه، اخلال به شرائط تزکیه که در قرآن کریم نیامده است از روی جهل قصوری و نسیان مبتل نیست، مثل ذبح با استیل، چون لا زکات الا به حدیدتن در قرآن که نیامده. بعد فرموده اینجا هم من از سنت و لا تنقض الفریضه رو تطبیق میکنم بر خود رکوع، کار به نماز ندارم، میگم از سنت یعنی ترک قرائت که ترک سنت هست. لا تنقض رکوع که فریضه است. اگر بنا باشه برگردم تدارک کنم قرائت ها، یعنی این رکوع اول من باطل است، لغو است، منتقض است، از سنت لا تنقض الفریضه. حالا خود روایت که اول قرائت و سنت، دیگه اونو که نمیشه اجتهاد در مقابل نص بکنیم، گفت قرائت و سنت، ولی از رکوع و فریضتون ان الله فرض از رکوع و سجود و قرائت و سنتون، هر دو رو روایت گفته. خب از سنت و لا تنقض الفریضه، حتی بالاترش هم ایشون گفته، میگه من معتقدم در سجده، سجده واحدم فریضه است، همون سجده واحده، ولذا سر از سجده واحده برداری ملتفت بشی که رو فرش سجده کردی، از سنت و لا تنقض الفریضه. دیگران اینو نمیگن، دیگران میگن اگه یه سجده کردی بر فرش ملتفت شدی باید تدارک کنی، سجده بر مهر بکنی، تدارک کنی اون سجده رو. فقط لاتعاد و صلات رو قبول دارن. آقای سیستانی میگه نه، از سنت و لاتن قضل فریضه، از سجدت و فریضت و فریضه یعنی رکن نیستا، فریضه این اونی که مقدره در قرآن است. سجده هم مقدره در قرآن است، رکوع هم مقدره در قرآن. حالا رکوع رکنه. خب با ذیلش کار داره که مشکل گشاست. صدرش یک سغرایی است از سغرای این ذیل. لا تعاد و صلات الا من خمس. بعد میگه ول تشهد و سنه ول قرائت و سنه و سنت و لا تنقض الفریضه. خب بعد از رکوع، حالا سر از رکوع برداره حمد بخونه، این حمد واجب نیست.
حمد واجب در غیر
محلش نشه. اینکه حمد واجب نیست، این تدارک هم نیست. تدارک هم میگه حمد قبل از رکوع بخونی.
اگر مستحبی در قرآن باشه فریضه.
اشکال دارد؟ بله قنوتی لرب چه ربطی به قنوت در نماز دارد؟ حالا فریضه مختص واجب نیست. فریضه در قرآن عم از واجب تکلیفی حکم وضعی وانگهی. حالا شما میفرمایید انصراف داره به واجب، امام که حالا راجع به بحث نمی کنیم، میگید واجبی که در قرآن کریم است. و مریم چه کار به هر سبت خدمت توی که من و شما داره و جز و چیه به جز این نخلت تو ساقت علی که رو تبنجنی یا و خوزی علی که به جز این نخله. بعدش هم ایسا را بزاید، ما باید بریم ایسا بزاییم. فریضه اینه که به مردم بگن.
جهل و سابقه زیادت هم زیاده تحلیت.
بله
جهل و سابقه زیادت هم شما میگید زیاده تحلیت.
نه حالا ببینید، اگر تدارک کند، تدارک کند، برگردد قرائت بکند و بار دیگر رکوع به جا بیاورد، دو تا رکوع هست دیگر. حالا عرض کردم مثل آقای خویی که میگه که همون رکوع اول زیاد است، اگه بنا باشه واجب باشه تدارک، همون رکوع اول زیاد است. آقای سیستانی هم که میگه جهل و سابقه زیادتن مساق زیاد است، ما هم که همین رو قائل شدیم، مثلا منزاده دیگه، ما همین رو قائل شدیم. حالا اجازه بدید. اما روایات، اولین روایت صحیح منصور ابن حازمه. قلت لابی عبدالله علیه السلام انی سلیت المکتوبه فنسیت ان اقرع فی صلاتی کلها، فقال الیس قد اتممت الرکوع و السجود؟ قلت بلا، قال قد تمت صلاتک اذا کان نسیانن. آی خویی به این صحیح استدلال کرده که نسیان قرائت مبطل نماز نیست. آقا ظاهر این روایت اینه که بعد از فراغ از نمازه. چه ربطی داره به این که تذکر نسیان قرائت یا تسبیحات در حال رکوع باشه؟ معلومه بعد از نماز اگر یادش بیاد رکعت اول سوره هم نخونده نمازش صحیحه، حتی بعد از گذشت یک رکعت. اونی که محل بسته اینه که در حال رکوع اگر ملتفت بشه بگیم برگرد اون سوره حمد را بخوان بعد یک رکوع دیگر به جا بیاور، این مستلزم زیاده سویه یک رکوعه. بس در اینجاست، این روایت که میگه انی صلیت المکتوبه، نماز خوندم تموم شد، فنسیت ان اقرا فی صلاتی کلا، قال علیس قد اتممت الرکوع و السجود قلت بلا قال قد تم صلاتو که زاکانت نسیانه. اما فرض این روایت بعد از نماز هست و لذا احتمال فرق میدیم. آقا برای این که اگر بعد از نماز باشه دیگه چجور تدارک کنم این سوره حمد را، باید نماز را عاده کنم، این هم میگه لازم نیست. اما بعد از رکوع چه اشکال داره بگن برگرد سوره حمد را تدارک کن یک رکوع دیگر به جا بیار، زیاده سوی رکوع که مبتل نیست به نظر برخی مثل امام و آقای سیستانی. البته این که عرض میکنم امام به لحاظ بحث استدلالیشون در کتاب الخلل عرض میکنه. روایت دوم وسائل جلد 6 صفحه 87، محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن حماد ابن عیسی عن ربعی ابن عبدالله عن محمد ابن مسلم عن احدهما قال ان الله فرض الرکوع و السجود و القراءه سنه فمن ترك القراءه متعمدا اعاد الصلاه و من نسی القراءه فقط تم الصلاه و لا شيء عليه. خب یا در صحیح زراره ان الله تبارک و تعالی فرض الرکوع و السجود و القراءه و سنه فمن ترك القراءه متعمدا عاد الصلاه و من نسیه فلا شيء عليه. آقای سیستانی فرمودن که اینم اطلاق نداره، مراد از نسیان قرائت اون نسیان قرائتی است که امکان تدارک ندارد، ولذا اگر در حال قنوت یادش بیاد که نسیان قرائت کرده میگید و من نسی القرائه فلا شيء علی، نمیگید. پس موردش نسیان قرائت یا تسبیحات است با فرض عدم امکان تدارک، و هذا اول الکلام که بعد از رکوع امکان تدارک نباشد. بعد از نماز امکان تدارک نیست، اما بعد از رکوع امکان تدارک نیست، هذا اول الکلام. آخه روایت داره که و من نسی القرائه، این منصرفه به نسیان قرائتی که امکان تدارک ندارد. بله انصراف داره به نسیان قرائتی که امکان تدارک ندارد دیگه. اگه در حال رکوع هم امکان تدارک داشت مشمول این خطاب نبود. مثلا در اون صحیح محمد ابن مسلم و همینطور در صحیح زرار اولش که من ترک القرائت متعمدن عاد الصلاه، این امکان تدارک نیست. و من نسی القراء فقط تم از صلاتو، فقط تم از صلاتو. یعنی میفرمایید که بعد از قیام ملتفت بشه تشهد رو فراموش کرده، امکان تدارک هست و من نسیت تشهد فلا شيء عليه، اطلاق داره؟ نه سوال از شما سوال میکنم، اطلاق داره؟ آقا ظاهر من نسیت تشهد فلا شيء عليه، آقا ظاهرش اینه که نسیانی که امکان تدارک نباشد، امکان تدارک آقا انصراف داره به فرض عدم امکان تدارک، چون داره میگه که از تشهد سنه، فمن ترک تشهد متعمدن عاد الصلاة و من نسیت تشهد فلا شیء علیه، یعنی نسیان تشهد چون نسیان سنته مبطل نماز نیست، اما در جایی که امکان تدارک نباشد ظاهرش اینه. خب شبهه مصداقیه است دیگه، شبهه مصداقیه است که من ترک القراءت متعمدن اگه در حال رکوع ملتفت بشود و تدارک نکند، من ترک القراءت متعمدن صادق است یا من نسی القراءت صادق است؟ اگه امکان تدارک باشه تدارک نکنه میشه من نسی القراءت متعمدن، اگر امکان تدارک باشه. اگه امکان تدارک نباشه میشه من نسی القراءت. اما حالا بعد از رکوع امکان تدارک هست یا نیست، باید از جای دیگه ما اینو کشف بکنیم. انصافا اشکال قابل توجهی است. خب روایت بعدی، روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی عن ابی بصیر، وسائل جلد 6 صفحه 88. سألت ابو عبدالله علیه السلام عن رجل نسی ام القرآن قال ان کان لم یرکع فلیعد ام القرآن. خب اشکال سندی بنابر این که علی ابن ابی حمزه بطائنی ضعیف هست در اینجا مطرح میشه، اما اشکال دلالی دارد یا ندارد؟ آی سیستانی خواستن یه اشکال دلالی هم بکنن، با اینه که فرمودن این مربوط میشه فقط به رکعت اول و دوم، نسی ام القرآن قال این کان لم یرکع فلیعد ام القرآن، مربوط به رکعت اول و دومه دیگه. اما حالا در رکعت سوم و چهارم فراموش بکند تسبیحات را، اونجا هم ما بگیم که مفهوم این روایت که میگفت ان کان لم یرکع فلیعد ام القرآن، یعنی ان کان رکعه تم صلاته، اینجا هم میگه ان کان رکعه تم صلاته در نسیان تسبیح، ان کان لم یرکع فلیعد ام القرآن مفهومش اینه که فان کان رکعه ولا یعید، این تم صلاته دیگه. مفهوم ان کان لم یرکع فلیعد ام القرآن چیه؟ اینه که فان کان رکعه مشکلی نیست، نمازش صحیح است. آیستانی فرمودن این در مورد نسیان قرائت سوره هم در رکعت اول و دومه، اما در نسیان تسبیحات در رکعت سوم و چهارم این مفهوم ازش الغای خصوصیت بکنیم، بگیم ان کان رکعه فلیمز فی صلاته ولو در رکعت سوم و چهارم نسیان تسبیح بکنن، این الغای خصوصیت نیاز به دلیل داره. به نظر من این اشکال عرفی نیست، قرائت سوره هم در رکعت اول و دوم بعد از رکوع وقتی ملتفت شدی فراموشش کردی نماز رو باطل نکنه و تدارک آن لازم نباشه، عرف به فهوا تمسک میکنه.
تدارکش لازم باشه ولی بر نگیره، مثل تدارک قنوت که
پس نماز صحیحه، احتمال میدیم تدارک تسبیحات بعد از رکوع واجب باشه، براءت جاری میکنیم از وجوب تدارک. ما میخواییم نماز رو تصحیح کنیم، اما دلیل باید بیاد بگه که حالا که نماز صحیحه به جبران اون تسبیحاتی که در رکعت سوم فراموش کردی باید نمیدونم رکعت چهارم به جای 3 بار تسبیحات 6 بار تسبیحات بگی. این دلیل میخواد دیگه، براءت جاری میکنیم از لزوم آن. روایت بعدی انشاءالله فردا، والحمدلله رب العالمین.